دیگه از علتهایی که ممکنه باشه واکنش اطرافیان هستش که باعث چنین رفتاری میشه، مخصوصا وقتی که کاری انجام میدن که دیگران اونها رو مورد توجه یا تشویق قرار میدن. این باعث میشه که این رفتارشون ولو رفتار اشتباهی هستش تقویت بشه.
درست. خب ممنونم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آبدینی از توضیحاتتون. انشالله که این شنونده محترم هم الان برنامه رو شنیده باشن و پاسخ شما رو انشالله به کارشون هم بیاد. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. یکی از بهترین و جدیدترین راه‌های ارتباطی هم استفاده از اپلیکیشن نرم افزار کاربردی تلفن همراه هست که دوستان زحمت کشیدن آماده کردن. این اپلیکیشن رو شما میتونید از سایت رادیو معارف دریافت بفرمایید، radiomaarif.ir، و روی گوشی موبایل یا تبلتتون نصب کنید. امکانات بسیار زیادی رو در اختیار شما قرار میده، از جمله ارتباط دو طرفه‌ای که بین ما و شما برقرار میشه از طریق این اپلیکیشن. با برنامه پرسمان تربیتی همچنان همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب یکی از شنوندگان محترممون روی خط ارتباطی ما حضور دارند، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر، زنده باشید. ممنونم. از کجا تماس میگیرید؟
تشکر میگم، از تهران تماس میگیرم. تشکر میگم این ایام رو.
زنده باشید، ما هم به شما تشکر
می‌کنیم. درودتون با آقا عبدالله باشه.
سلامت باشید.
هم شما هم کارشناسان برنامه‌تون هم همه دستبندان کردن برنامه‌ای که واقعا رادیو معارف بهترین رادیو بهترین برنامه‌هایی رو که داره توی صدا و سیما، من فکر می‌کنم رادیو معارف باشه. واقعا ازتون ممنون هستم.
شما لطف دارید، ان شاء الله که خدا از شما قبول کنه. در خدمت شما هستم.
من سوالم در رابطه با پسر 12 سالم هستش. امسال کلاس هفتم مدرسه نمونه قبول شده تو تهران. پسر من حدود دو سال پیش عموش بیماری داشتش، نالت قلبی داشت. من تو خونم نگهداری میکردم از عموش، همسر داشت، بچه داشتش، ولی خونه خودشون ناجور بود، خونه ما میمون. پسر من خیلی پیش عموش میموندش، طوری که وقتی بعد یک سال که عموش یکم حالش بهتر شد، فهمیدیم سرطانه، شیمی درمانی شد، یه مقدار حالش بهتر شد، رفت خونش، پسر من یه دفعه دیدیم حالت افسردگی داره، اصلا همینجور یه دفعه میشه گریه میکرد.
درست.
علاکی همینجور هر جا میرفتش یه دفعه گریه میکرد، یعنی اشکی میریخت، حقیقی میکرد از ته دل.
بله.
دیگه انقدر ما اینو بیرون بردیم، این ورانور بردیم، ما حقیقت دکتر نبردم، از ترس اینکه یه موقع دارو بهش ندم، من دکتر روانپزشک نبردمش.
درست.
تا این شد عموش که فوت کرد. بعد فوت عموش دوباره این بچه من خیلی حساس بود. واقعیتش هم من چون پیگیر کارهای عموش من بودم، بیمارستان میبردم میآوردم میرفتم بیمارستان، یه موقعی تو دست دکتر شد من اونجا بودم، این بچه من تو خونه تنها میمون. بعد یه مدت که حالش بد بود بردم دکتر، خودش به دکتر گفت که مامانم میرفت عمومو میگفت دکتر، داداشان میرفتن سر کار، من میشستم گریه میکردم. دکتر میگفت برای چی گریه؟ دکتر اطفال برده بودم، متخصصی که همیشه میبرم.
دکتر
گفت چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم، همش میترسم که مامانم بمیره. مامان اصلا هیچ ربطی نداشت، وابستگی شدیدی به من پیدا کرده و همش میگه من میترسم تو بمیری، اگه تو بمیری من چیکار کنم. الان با وجود اینکه 12 سالشه هر شب پیش من میخوابه، بعد یه موقع هم که مثلا به زور میگم برو مثلا جاهات بخواب، تخت براش گرفتم، حتی میگه برای چی تخت رو گرفتم؟ مگه من گفتم تخت بگیرین، تخت رو بیرین تو اتاق خودتون بذارین، منم اینجا بخوابم. به این حد وابسته است به من.
خب.
اصلا نمیدونم باهاش چی کار کنم، هر شبم پیشم میخوابه، هر کاری میکنم که برو میگه نه، تو منو بیرون میکنی، من چند سال دیگه مثل داداشام میرم دیگه پیش تو نمیخوابم، ولی الان میخوام استفاده کنم چه بخوابم. نمیدونم باهاش چی کار کنم. ممنون میشم راهنمایی
کنید. بله توضیحاتتون کامل بود، استاد آبدینی هم سوالی ندارند از شما. شنونده برنامه باشید، پاسخ ایشون رو بشنویم.
خیلی ممنون، لطف کردین.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله استاد بفرمایید.
بزرگوار هستین. بله، تو این رده سنی ممکنه علت رفتار فرزند ایشون تلفیقی از بیماری عموشون باشه و همچنین ویژگی‌های دوره نوجوانی. اما راهکاری که میتونیم تو این زمینه داشته باشیم، راهکار اول این که با نوجوان باید مدارا بکنیم.
درست.
البته تا زمانی که به مشکل یا خدای نکرده گناهی مبتلا نش. نکته دوم، تو بسیاری از موارد باید از درک ازش یه درک درستی داشته باشیم از این نوجوانمون. مثلا توجه به نیازهای سالم و حقیقیش، مثل محبت. نکته سوم، در مورد نگرانی اون نسبت به از دست دادن پدرش یا مادرش که بله. بیان کردن، باید بهش آرامش داد. این آرامش هم آرامش کلامی لزومن نیستش. بعض وقتا میبینید ما اصرار داریم که نه اینطور نیست. نه، میتونیم این آرامش رو به صورت رفتاری براش ایجاد بکنیم. مثلا زمانهای بیشتری رو با هم بگذرانیم، احساس امنیت بکنه، احساس آرامش بکنه، احساس بکنه با هم هستیم و میتونیم کنار هم باشیم. بعضی وقتا، نکته چهارم رو بخوام عرض بکنم، بعضی وقتا حتی شبها مهمون اتاقش باشیم. اصلا امشب اومدم مهمون شما،
به جای اینکه اون بیاد تو اتاق بله. پدر مادر برن اتاقش، بله،
این همراهی داشته درست. باشیم. امشب اومدم مهمون اتاق شما بشم، تو اتاق شما اصلا باشیم، صحبت بکنیم، حالا میوهی بخوریم، چایی بخوریم، حتی تو اتاقش هم بعضی وقتا بخوابیم، اشکالی نداره.
درست.
این همراهی در راستای همراهی خیلی میتونه کمک بکنه. اما نکته پنجم و آخرین نکته برای این سوال، این که مشغولیت و فعالیت‌های روزانه اون رو بیشتر و فشرده تر بکنیم.
درست.
ما با این کار میتونیم بهش کمک کنیم که افکار مزاحم نداشته باشه.
اینه اون برنامه‌ریزی فشرده براش بکنیم در طول روز. خب متشکر و ممنون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عابدینی، و تشکر از شما عزیزان شنونده. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو باز هم به شما عزیزان و عزاداران اون حضرت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم در این مجالس عزاداری که شرکت میکنید خداوند متعال از شما قبول بفرماید.
کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریز، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا.
از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
بله، باز هم عرض تسلیت دارم به شما عزیزان. ایام دهی اول محرم رو و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو امیدوارم عزاداریاتون قبول بشه. حاجی عابدینی، من میخوام از در این لحظه پیامک رو برای شما بخونم، یک پیامک از شنونده خوبی با شماره 913-84-01 به دستمون رسیده. ایشون گفتن جوانی 18 ساله دارم که از اذیت کردن اعضای خانواده لذت میبرد، راهنمایی بفرمایید که چیکار کنم.
جوانی که از اذیت اعضای خانواده لذت میبره ممکنه علتهای متعددی داشته باشه. یکی این که ممکنه در حال انتقام گیری باشه. چرا؟ چون مثلا مورد تنبیه بدنی در دوران کودکی یا نوجوانی قرار گرفته.
درسته.
یا اینکه به نیازها و خواسته هاش توجه نشده. و یا ممکنه تصورش اینه که پدر و مادر برای اون پدر و مادری نکردن. این یکی از علت ها. علت دومی که میتونه داشته باشه این که فشارهای روحی و روانی بالایی رو متوجه خودش ببینه.
بله.
که این فشارها منشأش رو کجا و کی میبینه؟ خانواده و اطرافیان. مثلا فشارهای درسی و انتظارات زیاد تو زمینهای مختلف مثلا نظم. اما علت سوم، الگوگیری غلط برای رسیدن به خواستش. کسای دیده از این روش استفاده کردن، الگوگیری کرده،
جواب گرفتن از این روش ها.
تعبیر روایت چی میفرماید؟ المرء علی دین خلیله و قرینه.
درست.
در این رده سنی بچه ها خیلی تأثیر پذیر هستن، نوجوان جوان خیلی تأثیر پذیر هستش از گروه همسال خودش، از جوانان دیگه. مسلماً اگر دوستی داشته باشه که چنین رفتاری رو از خودش نشون داده باشه، اون رفتار رو چه بسا خواسته ازش الگو بگیره.
نه.
اما باید به این چند نکته توجه داشته باشی. یکی این که درباره این موضوع در محیطی خارج محیط خونه باهاش صحبت بشه و سعی بکنیم از زبان خودش علت رو جویا بشیم. حالا ما علتهای مختلفی رو فرضی عرض کردیم، حالا کدوم یکی از این علتها هستش میشه توی فضای صمیمی خارج منزل و غیر رسمی
بررسی
ازش جویا شد و بررسی کرد. اما راهکار دوم، با برنامه‌های مفید و کارهای مناسب بیایم وقتش رو پر بکنیم. راهکار سوم و پایانی که نسبت به این سوال میشه بیان کردش این که به نیازهای حقیقی اون پاسخ مثبت بدیم، مثل احترام گذاشتن یا مثل محبت کردن. البته راه‌های دیگه هم داره که
بله. خب متشکرم، ممنون، پاسخاتون خیلی مختصر و کاربردیه. انشالله که از این شنونده هم نظرشون همین باشه و از این راهکارهایی که مخصوصا در ادامه پاسخ به سوالات میگید بتونن به خوبی استفاده بکنن. در خدمت عزیزان شنونده هستیم. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 16 تا 17 به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه و بازپخشش رو روز بعد ساعت 10 و 15 دقیقه میتونید بشنوید. اگر باز هم موفق نشدید تشریف ببرید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir و این برنامه رو از اونجا دریافت کنید و بشنوید. انشاءالله پاسخ سوال شما هم در بین فرمایشات و صحبت‌های کارشناسان برنامه باشه. با ما همچنان همراه باشید.
سوالم اینه که من یه بچه 10 ماهه دارم، تازه 10 ماهش پر شده. این بچه رو وقتی یه چیزی میخواد جیغ میزنه، یا مثلا اگر یه فرض کنیم مثلا میخواد شیر بخوره یا میخواد یه چیزی میخواد که نمیدونه بگه، جیغ میزنه، با جیغ میخواد به من بفهمونه که چی میخوام. یا مثلا گذاشتمش تو رو رگ، این دفعه میرم صدا جیغش در اومد و میخوام ببینم آیا این مشکلی داره بعدا تو رفتارش مشکلی ایجاد نشه، و در ضمن اینکه من چی کار کنم که جیغ نزنه، قبل از اینکه بدونم، یعنی بعد آیا من بدونم که چی میخواد بچه‌ام، با این حال که متوجه نمیشم، گاهی نشسته یه دفعه جیغ میزنه، یعنی انگار مثلا میخواد یه چیزیو بهش بدم ولی منم نمیدونم چی میخواد، یا آب میخواد یا یه وسیله‌ای رو میخواد. ممنون میشم اگر توضیح بدن در این باره.
خب متشکرم و ممنون از این مادر محترم که تماس گرفتن سوالشون رو مطرح کردن. استاد بفرمایید که با این فرزند 10 ماهه باید چیکار کنن که جیغ میزنه مرتب برای دریافت خواسته هاش.
بله، از شاید که علت این رفتار بچه تو این رده سنی معمولاً چیزی بیان میشه به خاطر اینکه نمیتونه صحبت بکنه، قدرت تکلم نداره.
درست.
و چون نمیتونه خواسته هاش رو خیلی روان و گویا مطرح کنه، برای همه چیکار میکنه؟ از جیغ زدن استفاده میکنه. ما راهکاری که میتونیم براش داشته باشیم، یکی این که درخواست های اون رو بیان پیش بینی بکنیم. مادر میدونه که این الان مثلا وقت غذا خوردنش هستش.
درسته.
یا وقت خوابش هستش، مادرها خوب بهتر میدونن. پیش بینی بکنن و پیش از این که اون ابراز بکنه و خلاصه بخواد خودش رو اذیت بکنه با این کاری که انجام میده، بیان خواستش رو پیش بینی بکنم و اجابت بکنه.
یعنی قبل از اینکه مثلا برای غذا خوردن جیغ بزنه، مادر اون غذا رو در اختیارش قرار بده، یا برای خوابیدن همینطور.
دقیقاً همین هستش. بالاخره اونها با این راه میخوان با گریه کردن، با بهانه گیری کردن یا حتی جیغ زدن میخوان منظور خودشون رو برسونن.
درست.
راهکار دوم، احیاناً اگر خلاصه پیش بینی بعضی وقتا برامون امکان نداره، ولی میبینیم بچه با اشاره های مختلف نشون میده، تو مرحله اول این هستش که بیاییم براشون اون خواسته هاشون رو برآورده بکنیم.
بله. خب ممنون و متشکرم. بله، حالا شاید مهمترین نکته که توی صحبت های شما بود همین که توی این سن چون بچه قدرت تکلم نداره، مجبور از یه راه دیگه ای خواسته هاش رو مطرح کنه، اون هم حالا فرزندشون هم جیغ زدن رو انتخاب کرده. پس برای آینده فرزندشون هم مشکلی پیش نمیاد، خود به خود رفع میشه وقتی که تکلم فرزندشون ایجاد بشه.
اگر صرفا این باشه نه، انشاءالله مشکل نداره.
ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد آبدینی. باز یکی از سوالات پیامکی شما عزیزان رو من مطرح کنم از شماره 913-6008. پرسیدن که فرزند 3 ساله هم همیشه درخواست خوراکی های زیان بخش دارد، چگونه باید عمل کنم؟
بله. پاسخی که میتونیم برای این شنونده گرامی عرض بکنیم این که در معرض خوراکی در فروشگاه ها یا تبلیغات رسانه ها یا در دسترس دوستان وقتی اینها رو میبینه، مسلماً باعث میشه که چیکار بکنه؟ اینها رو بخواد. متاسفانه بعضی وقتا صدا سیما هم به این کار دامن میزنه و میاد بعضی از خوراکی های غیر مفید رو مورد تبلیغات بسیار گسترده قرار میده.
بله.
و مسلماً چشم میبیند و دل میخواهد.
نم در این سن کودکی.
بله. که نیاز واقعاً به تجدید نظر داره. نکته دومی که لذت بردن از طعم خوراکی های غیر مفید. بعضی از خوراکی غیر مفید واقعا لذت بخش، خوشمزه است. درباره نوشابه مثلا میگن سم خوشمزه.
درست.
و نکته سوم این که راحت تر میشه تناول کرد این دسته از خوراکی ها رو، هم دسترسیش راحت تر استش و هم تناولش. اما ما باید چی کار بکنیم؟ باید غذاها یا خوراکی هایی که به فرزندامون میدیم به این سه نکته ای که عرض میکنم توجه بکنیم. یکی شکل خوراکی های خانگی هستش. نگاه بکنید توی فست فود چه زیبا جلوه میدن به غذاهاشون. همین کار ما تو منزل انجام بدیم. مادران الحمدلله توی هنرهای سفره آرایی کم ندارن، مادران ایرانی. و این هنر سفره آرایی اصلا از چیزهایی هستش که سنت ایرانیان قدیم هم بوده و الان هم به چشم میخوره بعضن تو خونه ها. یه مقدار سلیقه به خرج داده بشه توی شکل این خوراکی های خانگی و تزیین های مختلفی که هستش. نکته دوم، طعم خوراکی ها رو سعی بکنیم خوشایند بچه ها بکنیم. بعض وقتا هستش بعضی از غذاها و خوراکی ها هستش که بچه ها براشون خیلی مفیده، ولی طعمش طعم خوشایند بچه ها نیستش. بعضی از افزودنی های خوشمزه و مفید رو میتونیم بهش اضافه بکنیم که بچه ها لذت ببرن و با رغبت بیشتری ازش استفاده بکنن. و راهکار سوم این که طوری باشه که راحت تر بتونن اونها رو تناول بکنن. مثلا عرض بکنم، حالا گوشتو میشه همینطوری قطعه قطعه کردش توی غذای بچه ریخت و میتونیم چرخش کنیم. خب مسلما گوشت چرخ کرد تناولش برای بچه ها راحت تر هستش، لای دندونشون کمتر گیر میکنه و راحت تر میتونن تناول بکنن. درست. اما نکته بعدی این که نگذاریم در معرض خوراکی های نامناسب قرار بگیرن. مثلا تو فروشگاه های بزرگ قابل پیشبینی هستش دیگه، من میدونم غرفش کدوم ور هستش، اصلا تو اون مسیر نبرم بچه ها رو، از یه مسیر دیگه.
خب ممنونم متشکرم. پس هم جذابیت بصری غذاهای مفید و انشالله مادرها بیشتر کنن، هم رنگ و روی به قول معروف غذا رو جذاب بکنن، هم طعمش رو بهتر کنن، همین که مصرفش راحت تر باشه. و آخرین نکته تون هم این بود که از معرض دیدن این غذاها و خوراکی‌های غیر مفید دورشون کنن دیگه. اگر به قول شما اگر توی فروشگاه بزرگی رفتیم میدونیم توی اون ردیف آخر قفسه‌ها مواد غیر مفید هست، اصلا به اون مسیر نریم و فرزندمون هم نبینه. ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آبدینی، کارشناس برنامه پرسمان طبیعتی کودکان و جوان، پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده هستند. همچنان با ما همراه باشید، یکی از سوالات شما آماده است، با هم بشنویم.
خواستم اینم پسرم 3 سالشه، عرضم به حضور شما خیلی لجباز شده، همین باید چیکار کنم؟
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب بله جناب استاد، پسر بچه 3 ساله‌ای دارم، خیلی لجبازه، باید چیکارش کنم؟
لجبازی علتهای متعددی داره که من به برخیش اشاره میکنم. یکی امر و نهی زیاد و نامناسب. منظور از نامناسب چی هستش؟ این که بعضی وقتا با لحن غلط و یا با صدای بلند میام چیکار میکنیم؟ بچه رو مورد امر و نهی قرار میدیم.
بله.
علت دیگه این که بیکاری بچه ها منجر به بی‌حوصلگی میشه، نتیجهش لجبازی. علت سوم الگوی غلط از همسالان هستش، حتی بعضی وقتا از مادر یا پدر، از بزرگترها، که چیکار میکنن؟ در مقابل خواسته فرزند طوری رفتار میکنن که از نگاه فرزند این لجبازی تلقی میشه. یعنی این رفتاری که من نسبت به فرزندان دارم اگر ایشون نسبت به من داشته باشه، من میگم این داره لجبازی میکنه، در حالی که این درست. الگوی رفتاریش خود من بودن.
بله.
اما علت چهارم، بعضی وقتا آموزش غلط از طریق برنامه‌های تلویزیونی مثل کارتون. بچه‌ها می‌بینن برنامه‌ای رو می‌بینند و الگوسازی می‌کنند. توجه دارین بچه‌ها ذهن انتزاعی ندارند، یا بهتر بگم ذهن انتزاعی کودکان مخصوصا در این رده سنی هنوز شکل نگرفته. اونها قدرت تحلیل بالایی ندارند که مثلا این کاری که توی کارتون نشون داده بد بوده، مثلا این رو انجامش ندن.
درست.
بلکه چیکار میکنن؟ میبینن که این کار رو وقتی دیدن شبیه سازی میکنن و همون رو تقلید و انجام میدن. مثل به قول سعدی، مثل لقمان نیستن که بگه از ادب از کی آموخته، گفت
از
بی ادب. نه، بچه‌ها چون قدرت تحلیل چنین رفتارهایی رو ندارن، مسلماً شبیه سازی میکنن. متاسفانه بعضی از برنامه کودک هم همینطوری هست، میاد الگوی نامناسب رو ارائه میده و بعدش میاد نقدش میکنه، ولی بچه ها اون رفتار رو دیدن.
بله.
و
خیلی معمولا به نقدش دیگه توجه نمیکنن بچه‌ها.
متاسفانه تو بعضی از کتاب‌های بچه‌ها، کتاب داستان‌هایی که حتی برای بچه‌ها در این رده سنی نوشته میشه، ما می‌بینیم که اون بخش منفی کتاب اونقدر پررنگ شده، در انتها اومده یک نتیجه بالاخره اخلاقی گرفته که دیدین چقدر کار اشتباهی بود، خودشم پشیمون شدش و برگشت. اصل پردازش روی نکات منفی بودش که این موجب الگوگیری منفی بچه ها میشه. اما به علت پنجم و علت آخر اشاره بکنم، البته علتهای دیگه ای هم میتونه داشته باشه. یکی دیگه از علتها این که پاسخ غلط به خواسته های فرزند داده میشه که این هم بستر لجبازی رو برای بچه ها فراهم میکنه.
خب ممنون و متشکر از شما جناب استاد آبدینی و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو همچنان همراهی بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
بله شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان را از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم و در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد آبدینی هستیم. راه های ارتباطی رو من خدمتون عرض کنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شهر مقدس قم و سامانه پیام کوتاه 30553. یکی از سوالات شما باز هم آماده است، با هم بشنویم.
نوی من تقریبا پسر بچه 2 سال و 4-5 ماشه همش به ابزار برقی برمیره، تمام پریزو پیدا میکنه میخواد بزنه تو برق، یا مثلا هر جا دنبال یه پریزی که با برق سر کار داره، هر کی هم مثلا چسب میزنن روی پریزا، چسب میزنن دوباره میره چیز بذاره زیر پاش، مثلا پریزا رو چک بکنه، چه کار بکنه. از این موارد خیلی خطرناکه. یه موقع نباشن خونه این چه کارش کنن که علاقهش کم بشه با برقیجات و اینا؟ از راهنماییتون ممنونم.
بله آقا پسر 2.5 ساله که خیلی با ابزار برقی خطرناک هم دوست داره بازی بکنه، استاد چی کار باید کرد؟
معمولا بچه ها تو این سن کنجکاوی دارند و مخصوصا زمانی که از والدین منع یا واکنش ببینن این کنجکاویشون بیشتر هم
میشه. درست.
برای همین بهتره به این نکات توجه بکنیم. یکی همونطور که بهش اشاره کردند، کار درستی هم هستش، ایمنسازی پریزها، پریزهای منزل رو حالا با قرار دادن اون محافظهای مخصوصی که به راحتی نتونند جداش بکنن، اینها رو بیام چیکار بکنیم؟ ایمنش بکنیم. بعضی از پریزها هستش که اصلا یک از شبت که میلی چیزی هم حتی بخواییم فرو بکنی فرو نمیره.
نمیره، بله محافظ داره خود پریزها.
دومین نکته که بخوام تو این زمینه عرض بکنم این که سعی بکنیم براش بازی‌های جایگزین فراهم بکنیم و اون چیزی که مهم هستش توی بازی‌های جایگزین این هستش که این بازی‌های جایگزین هم بتونه ازش لذت ببره و هم بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه.
درست.
تا بتونه جایگزین خوبی براش باشه. اما نکته سوم که خیلی نکته مهمی هم هستش، تعبیری که به کار میبرن الانسان و حریصان
به مامونه
الا مامونه امینه، که دقیقا همین نکته مهم تو اینجا مورد توجه هستش و با این باید توجه بکنیم که عکس العمل‌های شدید والدین نسبت به رفتارهای فرزندانمون منجر میشه به کنجکاوی بیشتر بچه ها.
درست.
که گاهی این کنجکاوی ها حالا نهایتش این هستش که من حساسیت به خرج میدم، جلوی من این کارو نمیکنه، ولی در پنهان چه بسا این کار انجام بشه. برای همین بله مسلما خطرش خیلی بیشتر هم خواهد بودش، خدای نکرده. برای همین اگر رفتار مخاطره‌آمیزی توی فرزند دیدیم سعی بکنیم چیکار بکنیم؟ از روش حواس‌پرتی استفاده
بکنیم. پس مستقیما منعشون نکنیم که اون حالت کنجکاوی بیشتر براشون ایجاد بشه، به صورت غیر مستقیم و حواس‌پرتی. خب ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آبدینی، این هفته میهمان برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده بودند و ممنون از شما که با سوالها و پیامهای خوبتون ما رو در ادامه این مسیر دلگرم میکنید. من راه های ارتباطی رو خدمتون مجدد عرض کنم: 329 10 551 و 329